یعنی اتفاقا موضوع همینه که بانکه اونجا نرفت سراغ بنگاهداری، بگه خب خیلی خب خونه رو خودم نگه می‌دارم میدم اجاره،
نمیتونست کار بکنه.
خب چه اجازه نداره بنگاهداری بکنه؟ بانکه گفت خونه رو آقا من تملک کردم، باید حراج کنم، بفروشم، پولمو بردارم، دوباره وام بدم. در نتیجه چون باید یه کسی هم قدرت خرید خونه نداشت، اون خونه خورد تو سرش اومد پایین و بعد بانکه ورشکست شد و بعد بورسشون ریخت و شد بحران. بعد بورس‌ها پشت سر هم تو اروپا همه جا به هم ریخت. بله ولی خونه نیومد پایین که بانکه ورشکست شد. بانکه ورشکست شد، حراج کرد، خونه اومد پایین.
مسئله که بر درست می‌فهمید، بر مبنای مسئله مسکن بوده.
خیلی خونه‌هایی که گرفت دادن توان پرداخت اقساطشو
نداشتن.
و طوری شده بود که اصلا طرف گفت بیا من این خونه رو میتونم به شما بدم، اصلا من میرم، خداحافظ شما، نمیتونم بدم. خیلی از دوستان ما همین مسئله براشون اتفاق افتاد در آمریکا.
ولی بانک اجازه نداشت خونه رو نگه داره و بگه خیلی خوب خونه رو تملک کردم، حالا تو بیا شو مستاجر من، به من اجاره بده.
نمیتونست.
ولی ما اینجا الا ماشاءالله بانکامون بنگاهداری میکنن و املاک مستقلات دارن.
نه وقت تعیین قیمت هم میکنن خودشون، یعنی میشن مافیای
خیلی راحت میتونن مثلا حالا 1000 تا واحد، 2000 تا واحد، 3000 تا واحد دارن، به یکی از کارمنده خودشون میفروشن به یه قیمت بالاتر از عرف منطقه، اون میشه مبنا. بعد هر چقدر متراژ آپارتمانی که داره اضافه سرمایه میشه براش، ضرر که نمیکنه که.
از این وقتی گفتم بنگاهداری نکنید، اونا اومدن شرکت های تعاونی برای
وزیر مجموعه خودشون رو انداختن، درست
که گفتن این مال بانک نیست، مال شرکت تعاونیه به خودش.
متاسفانه هیچ نظارتی هم به این نمیشه. من با آقای ایرج، با آقای اقبال شاکری، با ایشون هم توی برنامه صحبت کردم، گفت آره ما همه کارو کردیم، فقط یه بخش دولتی مونده. گفتم کاش تمام زورتون رو می‌ذاشتید رو بانک‌ها، این نهادهای دولتی، اونا رو اول شفاف سازی می‌کردیم بعد می‌اومدین سراغ مردم. راه شما یه مهندسی معکوس می‌خواست دیگه، منطقه عمل انجام داده بودن دیگه.
ما 5 دقیقه 4 دقیقه باید خداحافظی کنیم، ساعت پایانی آقای لطفی باقی مونده.
خواهش میکنم پیچی بنده، امیدوارم که این جلساتی که ما میذاریم
4 دقیقه زمان داریم برای شما، راهکار بهمون بده.
راهکار که عرض کردم که ما باید اولا که ما بانک ها رو مجاب کنیم که از حوزه مسکن خارج بشن واقعا و بتونن کمک حال سازنده بشن،
از بنگاهداری
خارج بشن،
بچه‌ای خودشون بنگاهداری بکنن، بیان تحصیلات
بدن در اختیار خصوصی و سازنده ها.
که میگه که ما خودمون با سرمایه میاریم، بذارید ما بیاریم.
خب نه بیانن اینجا، انقدر آقای دکتر
از اعتبار از تامین من زنجیره تامین منابع مالی خیلی هستن، تامین منابع اعتبار بانکی دارن. خب اون بانک با ما طرفه دیگه.
ببین انقدر یعنی این حوزه وسیعه، هر چقدر سرمایه بیاد، خب بالاخره صنعت پیشران صنعت ساختمانه، اگه صنعت ساختمان راه بیفته همه اقتصاد هم راه میفته. هر چقدر بخواد دولت وام بده که نمیکنه، یعنی اما ما دلمون میخواد که اینجوری بشه، ولی چون فعل خواستن رو بانک ها ندارن هیچ وقت این اتفاق نمیفته. به قول آقای دکتر که بخوان یه پولی که بخواد 2 ماه 3 ماه سودشو بخواد بگیره برداره، پیشم 15 ساله بخواد برگردونه. هر وقت این کار درست شد، هر وقت اجازه دادن بخش خصوصی که بالاخره با چون سرمایه خودش رو داره میاره، دلش میسوزه به حال سرمایهش، نمیده هر کجایی هر کاری رو انجام بده، بالاخره آزمون خطاهاشو انجام میده، یه جای درست حسابی سرمایه گذاری میکنه، نه تو بیابونی که مثلا هیچ کسی نخواد بره سرمایه گذاری کنه. این کارهایی که بعد انجام بدن و یه سری نظارتهایی که میگم بعد مجلس دولت همه دست به دست هم بدن، واقعا فعل خواستن رو داشته باشن که من توشون نمیبینم این واقعیت که بخوان مردم رو خونه دار بکنن.
آقای مهندس ببینید، من یه مسئله دیگه ای که فراموش کردم بگم، ما مسئله آمایش سرزمینمون هم باید توجه داشته باشیم. ببینید چرا اصلا کلان شهرها اینقدر شلوغ شد که این نیازی مسکن بالا را همش تولید مسکن برای کلان شهرها دردی رو دوا نمیکنه. من فکر میکنم باید ما همه حالا وزارتخونه هایی که درگیر هستن، وزارت کار هست، وزارت صنعت سمت هست، نمیدونم کشاورزی هست، اینا تو روستاها شغل ایجاد بکنیم، تو شهرستان های کوچیک شغل ایجاد بکنیم. الان یارو باور کنید که میاد اینجا، خانواده شاید بعد مدتی بیاره، ولی اینا میاد رو اسنپ و نمیدونم فلان و بهمان اینجا کار میکنه، ولی اینکه اونجا شغلی نداره، کشاورزی رو رها کردن و در واقع میشه گفتش که اینم یه مشکلی هستش که جمعیت کلان شهرها رو زیاد میکنن و این دیگه از حالت آماری هم میره بالا، یعنی رشد جمعیتمون دیگه به خاطر تولید مثل نیستش که شما فکر کنید در کلان شهرها اینقدر تولید مثل داریم براش پیش بینی بکنیم اینقدر مسکن باید درست بکنیم. میبینید یه دفعه مهاجرت شروع میشه، یک سال یک چنان جمعیتی میرسه. حالا مهاجرات خارج از کشور هم ما داریم دیگه، دارن میان مهاجرین غیر رسمی و رسمی، اینا هم باید دردی اینا هم دوا بکنن دیگه، یا باید بگن آقا نیایید یا جلوشون رو بگیرن. اینا هم یه مسائل هستش که به نظر من کنترل باید بشه و تولید و جمعیت توزیع بشه، آمایش سرزمینمون درست بشه، اونجا هم مسکن درست کنیم، انگیزه براشون درست کنیم برگردن به شهرهای خودشون، اونجا شغل براشون ایجاد بکنیم، وقت بار در واقع نیاز کلان شهرها را به مسکن از این طرف هم کم بکنیم، در ضمن تولید هم فکر بکنیم که تولید هم داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم. نکته بقیمون دوستان،
نکاتی که ما در حوزه مسکن اگر بخوایم ببینیم تأثیرش رو، در واقع خارج از حوزه مسکن هست، یعنی همونطور که فرمودن مسئله مثل فعالیت اشتغال، ما میتونیم فعالیت ها رو با برنامه‌ریزی های شهری به گونه متمرکز کنیم که شهرهای جدیدی به وجود بیاد که نه مثل شهرهای امروزی که خوابگاهی هستن، بلکه شهرهای فعالیت محوری باشن. حالا میتونه اشتغال باشه، آموزش باشه. این حوزه مهاجرینی که فرمودن، خب تعدادشون رو دقت بکنیم، خب خیلی زیاده، همین روی بازار اجاره تأثیر میذاره. این خب خارج از اون وظایف معمول یک حالا یک وزارتخونه یا یک نهادی است که با حوزه مسکن کار داره. از طرف دیگه هم بحث فناوری هایی که عرض کردم، اینها میتونن هم در حوزه خود ساختمان باشن، هم در حوزه های مانند مدیریت داده ها و تصمیم گیری هایی که مبتنی بر کلان داده ها هستند و دیگر حالا مسئولین و مدیرانی که در این حوزه هستن بتونن یک پایگاهی داشته باشن برای مبنای تصمیمات آیندهشون انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم. لطف کردین تشریف آوردین آقای دکتر فروغمند، آقای مهندس رهبر و همینطور آقای مهندس لطفی. خیلی خوشحال شدم دیدمتون. از توجه شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم. 3035 متعلق به شماست همچنان. من خداحافظی میکنم، اما این سامانه همچنان برقراره، پیامکاتون رو بفرستید و بر روزهای آینده اگه موضوعی میخواید پیشنهاد بفرمایید، مطمئن باشید که استقبال به طور جدی خواهد کرد تهیه کننده و گروه برنامه ساز و بر اساس خواسته شما برنامه های روزهای آینده رو هم به اون موضوعات خواهد پرداخت. از توجهتون سپاسگزارم. روز خوش، خدا نگهدار.
بعد از ظهر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر و نیکی باشه، میان برنامه عقیق رو به اتفاق هم شنونده خواهیم بود.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
شاعر بود، همانی که کلمات را آذین می بندد. شاعری که این بار کلمه زن را در قاب حجاب آذین بسته بود و برای دیگران خود را الگویی می دانست.
نفیس سادات موسوی هستم، شاعر. متولد سال 69 هستم، مادرم، دو تا پسر دارم، دانشجو، 3 کتاب ازم چاپ شده و نزدیک 5 ساله که تو دنیای شعر دارم فعالیت میکنم. یکی از افتخاراتی که حالا توی زندگی من وجود داشته این بوده که من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم و با اینکه کتابی که ازم چاپ شده مجموع غزل عاشقانه است و خب خیلی از شعرهایی که ازم دست به دست میشه و تو فضای مجازی حالا دوستان میخونن یا تو جلسات میشنون فضای عاشقانه ای داره، اما همیشه منو با ظاهری مذهبی دیدن و من ممنون تربیت پدر مادرم هستم. هرچند بیشتر آثار من آثار آیینی هستش، یعنی اونقدی که شعر آیینی دارم شعر عاشقانه ندارم، اما انتخابم برای چاپ کتاب فعلا غزل‌های عاشقانه بوده و لالایی‌های کودکانه‌ای که برای کودکان مقاومت نوشتم.
از دوران کودکی و نوجوانیش بود و از اولین چادری که به سر کرده بود، الگویی که استاد باشد در راه اخلاق و عفت و پاکی.
من فکر میکنم که نزدیک 2 سالم بود که به تقلید از مادر وقتی نماز میخوندش روسری‌های بزرگ مامان رو برمیداشتم سرم میکردم، ادای چادر سر کردن در میآوردم. خب بالاخره بزرگ شدن توی یک خانواده مذهبی باعث میشه که ناخودآگاه الگوهای مذهبی برای ما پررنگ باشن و ما تشویق بشیم به خاطر رعایت یه سری از مسائل مذهبی. ولی فکر میکنم اولین چادر مستقلم رو 3 سال خورده این بود که میخواستیم یه سفر زیارتی بریم سوریه، مادرم اونجا برام پارچه خرید و چادر مشکی دوخت. خیلی کوچیک‌تر از اون بودم که خاطرش یادم مونده باشه، ولی توی عکس‌ها به هر حال مشخصه اون شوقی که داشتم، اون خوشحالی که داشتم و اینکه اون چادر رو در نمی آوردم از سرم، حتی مثلا توی هتل، حتی جاهایی که نیاز نبوده، توی اون سن برام خیلی ارزشمند بوده و به فضل خدا از همون موقع این چادر رو سرم مونده. یعنی من دوران مدرسه رو هم با چادر گذروندم، کلاس اول، کلاس دوم، با اینکه نه مدرسه اجباری داشت نه خانواده، ولی به فضل خدا و با تشویق و حمایت خانواده همیشه این پرچم رو سرم داشتم. ما سادات معمولا همیشه مادرمون الگومون بوده، حضرت زهرا، و حالا میدونید چیزای زیادی از حضرت زهرا به ما رسیده، مثل اینکه رعایت حجاب داشتن در مقابل نابینایی که اصلا نمیتونسته ببینه و الا ماشاءالله داستانهایی که داریم از کربلا به ما رسیده که تو چه شرایط سختی اهل بیت عصمت اون حجاب رو حفظ میکردن. حتی بچه‌های کوچولو ما داریم که میگن روسری‌های بچه‌ها آتیش می‌گرفتن، یعنی اینکه این بچه‌ها همشون مزین به زینت حجاب بودن. و ما هر جای زندگی اهل بیت رو که بگردیم میرسیم به این داستان و برای ما که سادات هستیم و به هر حال افتخار میکنیم که از نسل اهل بیت هستیم، حتما رعایت این چیزا هم باعث افتخاره.
سخنانش طعم شعر میداد و نفسش گرمای کلام را به مهربانی دورچین میکرد.
چادرای گلگلی، روسری‌های بلند، داره میرسه به گوش صدای بگو بخند. دیگه 9 ساله شدی، وقت جشنه، میدونی تو به تکلیف رسیدی مثل هر مسلمونی. قرار از این به بعد از خدا دل ببری، به درخش مثل ماه صورتت با روسری. بهترین هدیه اینه واسه جشن تکلیفت، یه چادر، یه جا نماز که بذاری تو کیفت. بپوشی چادر سفید با گلای ریز ناز، بخونی وقت اذان مثل مادرت نماز. حالا که بزرگ شدی گل ناز مهربون، به تو واجبه دیگه روزه محرمزون. توی این روز قشنگ رو به گنبد طلا بیا چند تا قول بدیم همه به امام رضا. قول بدیم از این به بعد از بدی رها بشیم، قول بدیم واسه خدا بنده خوبی باشیم. بخونیم اول وقت نمازا رو بچه ها، قول بدیم با هم دیگه اینو به امام رضا.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و ما همراه شما هستیم با یک خبر خوش. الهام صالحی با ثبت رکورد 16.24 متر در پرتاب نیزه پارالمپیک نفر سوم شده و به مدال برنز هم دست پیدا کرده. برای تمامی بانوان و دختران سرزمینم آرزوی موفق و سربلندی، موفقیت و سربلندی داریم.
خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، بنشان مرهم خود را به گشان راه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشن ای وطنم ایران. شمع دار و شمع کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع داریم و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستید؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
به نظر شما زندگی امروز بدون برق با چه دشواری هایی همراهه؟ تولید و انتقال برق بسیار سخت و پرهزینه است. پس مراقب باشیم که این انرژی ارزشمند بهینه مصرف بشه. مصرف بهینه یعنی مصرف به اندازه در زمان مناسب. برای توسعه اقتصادی، عمرانی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی به برق نیازه. شما هم با مصرف بهینه برق در توسعه کشور گام بردارید. برق جریان زندگی است.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
یک میان برنامه کوتاه 4 دقیقه یه دیگر رو با هم بشنویم با عنوان در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید.
خودتون را به پیش بگیرید، وحدت خودتون را حفظ بکنید، خودتون را با جامعه، با مردم تطبیق بدید، به این معنا که اونها را هم هدایت کنید و اونها را داشته باشید. این ملت هست که شما را از اون قید و بندها آزاد کرد و امروز هیچ قید و بندی از هیچ کشوری در گردن شما نیست، هیچ تعهدی به ندارید به دیگران. امروز کشوری که غیر متعهد است ایران است. یک کشور دیگه پیدا نمی کنید که غیر متعهد به معنای واقعیش باشه. و این به برکت این زاغنشینان، این قشر محروم توده بوده است. اون که این همه جوان را داد، این قشر محروم است. بیان بشمارن چند نفر از اون مرفه ها، چند نفر از اونایی که حالا نشستند و بدگویی میکنند برای جمهوری اسلام، از اونا چند نفر رفتن به جبهه، اونا چند تا شهید دادند، اگر یکی پیدا کردید. مگر اون یکی از اونا منفصل شده باشد؟ ممکنه، ممکن است که یک نفر از اون خانه مرفعش منفصل شده باشد و حزب الله شده باشد، او برد. اما این کم است. هر چه شهید است میبینید که مال این قشر محروم است. محروم هم اینطور نیست که فقط زاغنشین محروم باشد، بازاریش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همه این قشرا محروم هست و از همین هاست. اونی که الان در جبهه دارد خدمت میکند از همین قشر است. اونی که اونقدر زحمت دارد میکشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام، همین قشر هستند. اینها آقای ما هستند، اینها به ما منت دارند. با اینها با کمال تواضع رفتار کنید.
کلمات آهنگ پروازند، روشن و آغشته به نور. آنجا که تو را صدا می زنم چقدر به من نزدیکی، جانم بوی تو می گیرد و سرشار از ذوق می شوم.
مستونه یکی اسیر نرگس مستونه 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 یکیست. نمیدونم دل سرگشتم نمیدونم دل سرگشتم کجا میگردد آخ کجا میگردد در خونه در خونه در خونه کجا میگردد آخ کجا میگردد در خونه در خونه در خونه نسیمی که از بونه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی استانبولایو نسیمی که از بونه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی استانبولایو چو شایرون خیالت را داشت چو شایرون خیالت را داشت سهر از دسترم سهر از دسترم از بسترم بوی گلایو سهر از بسترم بوی گلایو.
سیما فیلم تقدیم میکند.
اصلا تالا بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آهام کجاست؟
شبنم قربانی فرهاد آیش.
تو توبایی توبا تو خود من است. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
هومن برق‌نورد امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگو هست و شما مخاطبان فرهیخته این شبکه رادیویی برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌ها و موضوعاتون میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه بفرمایید. همینطور آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم میتونید در این کانال به صورت روزانه بارگذاری کنید و تماشا بفرمایید. میتونید ما رو دنبال کنید و به دوستان خودتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک بفرمایید. حدود 50